چشم زار توی خونش با آرامش بذاری. گل من صورتش خیلی لطیفه، بیاین زیر سرش بالش بذاری.
تفاوتی میان خرمشهر 1365 و میناب 1404 نیست. احمد رضا درویش، نویسنده و کارگردان سینما که این روزها در حال پیش تولید فیلم سینمایی درخشش با موضوع آزادسازی خرمشهر، به حواشی روزهای اخیر در خصوص تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی واکنش نشون داد و نوشت چه تفاوتی است میان دخترکان مدرسه شجره طیبه میناب در 1404 با بچه‌های مدرسه زینب در 1365. چه تفاوتی است میان خارک و خرمشهر، میان جهان آرا و لاریجانی. نامه 20 سینماگر شاخص ایرانی در 40مین روز فاجعه میناب. هیچ اقدامی جانهای قربانی شده را باز نمی‌گرداند. 20 سینماگر نامدار ایرانی در 40مین روز حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت 168 دانش آموز دبستانی با انتشار متنی خواستار توجه جامعه جهانی به این جنایت جنگی شد. این متن به امضای نرگس آبیار، همایون اسعدیان، محمدعلی باشاهنگر، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، فریدون جیرانی، ابراهیم حاتمی کیا، بابک خواجه‌پاشا، علیرضا داوودنژاد، ابوالحسن داوودی، بهروز شعیبی، کامران شیردل، رسول صدرعاملی، محمد مهدی عسکرپور، کیانوش عیاری، رضا کیانیان، مجید مجیدی، محمد حسین مهدویان، رضا میرکریمی و هارون یشایایی رسیده است.
دنیا پریشونه، به خواب آروم دلت خونه، نشام دنیا رو بشناسی، به خواب آروم گل پونه.
و اما بشنوید واکنش چند نفر از هنرمندان به شهادت رهبر عزیزمون امام خامنه‌ای. شأن شما چیزی جز شهادت نبود. سید محمود رضوی تهیه کننده سینما نوشت ایرانی ترین مرد تاریخ ایران برای عزت ایران سالها ایستاد و به دست شقی ترین افراد به اجداد مطهرش پیوست. بهروز افخمی کارگردان سینما نوشت کسانی مثل رهبر انقلاب مرگ ازشان اجازه میگیرد. ایشان حقش نبود که در رخت خواب از دنیا بروند. حسن روح الامین گرافیست نوشت دیدار تو با فاطمه در عرش اعلا دیدنی است. و اما بشنوید نامه مریلا زارعی به رهبر شهید انقلاب. آقای شهیدم سلام. آقا جان رفتنت را باور نمی کنم. تو یک پارچه نور، یک کهکشان انرژی، تبدیل شدی به ذراتی کوچک، به تعداد همه عشاقت، به تعداد همه مظلومان و رنج دیدگان جهان. تو تکثیر شدی و نورت به قلب تک تک آزادی خواهان نفوذ خواهد کرد. ممنوندار هنرمندانی هستیم که در این برهه تاریخی کنار مردم شریف ایران ایستادند و با هنرشون از وطن و میهن دفاع کردند. تا پای جان برای ایران، چون من ایران را دوست دارم.
من ایران را دوست دارم چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد.
عصر شما بخیر باشه. برنامه کافه رادیو، شبکه رادیویی جوان و اینکه ایران عزیزمون که یک نقشه فقط زیبا بر روی کره زمین نیست، یک اسم توی کتاب جغرافیا نیست. ایران همین خیابونیه که هر روز ازش رد میشیم. من و تو خاطره داریم. پدران و مادران ما، مادر بزرگها و پدر بزرگان ما، نیاکان ما، هنرمندان، ادبا، کسانی که در این سرزمین باعث شدن که آبرو و حرمت این مملکت پیدا کنه. همین آدم هایی که با همه خستگی هاشون هنوز لبخند بلدن. الان آره واقعا حالا هوای آرومی نیستش. خبرها گاهی سنگینه، دلها گاهی میگیره، اما یه چیزی وجود داره که هنوز سر جاشه. یه امید سمج، یه امید که بلکن نیست. ما مردم عجیبی هستیم واقعا، سختی دیدیم، کم ندیدیم، اما یه جوری بلدیم دوباره بلند شیم، یه جوری بلدیم دوباره زندگی کنیم. ایران یعنی همین کنار هم بودن، یعنی با همه نگرانی ها هنوز برای فردا برنامه داری، هنوز به ساختن فکر میکنی، هنوز دلت میخواد این خاک برای بچه هات یه جای بهتر باشه. من واقعا وقتی به ایران فکر میکنم، به کوهاش فکر میکنم، به دریاش، به کوچه هاش، حالم بهتر میشه. اما بیشتر از همه به آدمهاش فکر میکنم، به همین مایی که هنوز کنار همیم. شاید شرایط سخت باشه که هست، اما یه چیزی رو خوب میدونم، این کشور با همین آدمهاش، با همین دلهاش، با همین عشقی که وجود داره راهش رو پیدا میکنه. و راستشو بخوای من هنوز با همه وجودم دوستتون دارم.
حس تو فتح غرور و زندگیست، واسه میهنی که بیدار هنوز، شادی عکس شهیدا رو ببین، خنده هاشون روی دیوار هنوز، مرز دنیا شهر دریای و آرام جنوب، صدف شکفته خلیج فارس، بندر نخل و پرنده و غروب، پای دیوارای سنگیت اومدی، دستایی که تکیگاه ما بودن، کوچه هایی که به دریا رسیدن، خونه هایی که پناه ما بودن. حس تو حس غرور و زندگیست، فتح آغوش تموم قله ها، سرویای آسمون شب روی بام وطن پرنده هاست، ما ستاره های دنیای توی تر چشمای تو نابدی میشیم، ما رو دیوارا دو ساعت دیگه شهید میشیم، با ستاره های دنیای توی تر چشمای تو نابدید میشیم، ما رو دیوارا نوشتیم یه روزی، تا دو ساعت دیگه
شهدای مدرسه شجره طیبه مینا.
دانش آموزان مینابی ما امروز در شجره طیبه به خاک و خون کشیده شدند.
شنبه صبح 9 اسفند خبر رسیده بود که تهران هدف موشک‌های صهیونی آمریکایی قرار گرفته. دوباره جنگ شده بود. معلمای مدرسه از اضطراب اون لحظات میگن.
حدود ساعت 2:30 بود، مدیر ما متوجه شده بود که توی تهران انفجار رخ داده. اومدن حالا سراسیمه، نگران بچه‌ها بودن، استرس بچه‌ها رو داشتن.
زنگ بزنید که اولیا سری بیان دنبالشون. و حتی و ما هم بلا فاصله همه من خانم نادمی و بقیه همکاران شهیدم همه تماس گرفتیم با اولیا که بیان دنبالشون.
یا
یه صدای انفجاری اومد و دود شد و خیلی بد شیشه ها ریخت. اون لحظه 5 تا از بچه های من وسط کلاس الان وایستاده بودن بازی میکنن دنبال این بودن که بیان دنبالشون، صدای جیغاشون رو شنیدم. خانم من میترسم.
یه آتیشی دیدم که سمت خودم اومد، یه آتیشی دیدم سمت ریحانه خواهر ریحانه مستانه، یه آتیشی دیدم سمت ترنم رستمی، همه رو گرفتم تو بغلم، دیگه صدای هیچ کس رو نشنید، همش دور بود، دیگه نمیتونستم نفسم.
مادرها و پدرای نگران بچه‌های مدرسه میناب یکی یکی خبردار شدن و خودشونو به مدرسه رسوندن.
ساعتون 10 ما همجوری نشستم، یهو صدا بود، فکر کنم که ابالا چیزه. بعد صدای دومی ده به پیزنگ زدی که نه برو پس بنیامین اهاندنه. گفتن مدرسه شجره زد. دیگه نفهمی که مرسه گفتی مدرسه شجره زدن، دیگه نفهمی چطور ایجا برم. این مسیح رو کلن همش رو بست، فقط همین خون مسیر خونه تا مدرسه با دو.
یاد مامانی اصلا بهش گفتیم ممتا میخوای چی کاره بشی، من یا پاسدار میشم یا خلبا. بهش گفت مامانی میگفت نه برو مثلا معلم، میگفت نه من یا پاسدار میشم یا خلبا، چون میگفت اگه پاسدار بشم تو راه امام زمان میرم.
می آرزویم هسته فرزندم فاطمه یک روزی خانم دکتر ببو، افتخار مملکت ببو، خدمت به مملکت بکن.
سوخت موشکای ما با کل ما رفتن اینا رفتن تو سوخت موشکان ما تکمیل بشه.
الله قصده فرزنده ببکن الله شهدا بودن تو جو گفتم اولیا من بیانی گرام رفتم شهدانی گرام الله کنم.
تو شهر 80,000 نفری میناب 200 مدرسه هست که یکیش مدرسه دخترانه و پسرانه شجره طیبه میناب بود. دبستان شجره طیبه که هنوزم خیلی ها میگن مدرسه دخترونه بوده، ولی نه، مدرسه دو طبقه بوده با دوتا ورودی، دوتا حیات جداگونه که طبقه بالا برای دختر و طبقه پایینش برای پسرا بوده.
دیدم معلم ها خیلی نگرانه، من آوردمش داخل کلاس گفتم خانم چی شده؟ گفت که جنگه ولی ما میخوام شما نگران نشید. بعد من هم سرویسی همو برداشتم رفتم پایین، چون دوتا مدرسه دخترانه بالا بود پسرانه پایین، بین دوتا مدرسه یه در است. بعد من رفتم اونجا در قفل، به خاطر همین نتونستم داداشمو بیارم. ما وقتی رسیم در خونمون گفتن مدرسه شجر طیبه بمب زد.
همه میسوز، نه تنها فرزند خودم، همه بچه های مدرسه، همه معلماشون خوب بودن.
خدا نبخشه دوری هیچ وقت.
حالا مدرسه شجره طیبه میناب با موشک متلاشی شده. از ساختمون مدرسه و ساختمونای اطرافش آدم‌های بیرون اومدن، بی سر، بی پا، بی دست، بی صورت، یا زنده با تن مجروح یا مرده با تنی سالم یا فقط یه تکه گوشت.
خیلی میگم صحنه وحشتناکی بود. من این صحنه ها رو تو تلویزیون میگم دیده بودم وقتی خرابیای غزه رو فلسطین رو یا چند جا که بمباران شده سر دست از زیر آوار میکشیدن میآوردن بیرون. اینجا من خودم اون روز به چشم خوردم.
شاید دیگه صدای دخترها و پسرای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب تو کلاس ها و حیات مدرسه نپیچه، اما تا ابد پژواک صداشون در وجدان بیدار نسل فردا، در بغض گلوی حق طلبان دنیا خواهد ماند.
خب بچه آماده این میخوایم تمرین کنیم، حواستون باشه بچه ها، دیالوگاتون رو باید حفظ کنیم با قدرت و اقتدار، صداتون بیاریم بالا باری کلا.
رفتم جبهه، رفتم جبهه،
دیدم دشمن،
دیدم دشمن،
گفتم ترسو،
گفتم ترسو،
گفتم لرزو،
گفتم لرزو،
رستم رفته،
رستم رفته،
من به جاش موندم،
من به جاش موندم،
رستم رفته،
رستم رفته،
من به جاش موندم،
من به جاش موندم،
هی در هی در
چرا من دوباره پنجره را پس از سالها باز کردم؟ دوباره صاحب دست، پا، چشم، گوش شده بودم. سایه تو همراه من بود. من که سالها بود تو را گم کرده بودم. سایه تو کنارم بود، با من راه می آمد، در هر توقف من توقف می کرد. با سایه تو در مقابل خواب ایستاده بودم که به خواب نروم، دوباره تو را گم کنم. گاهی با سایه تو یکی می شدم. دیگر من احساس برق‌های خواب‌آلوده خزان زده را نداشتم. می دیدم آنها میوه‌های شفاف و زلال بیداری هستند. آنها را به خورشید نسپردم، آنها را در ماه جا دادم که همیشه بیدار باشد. به مهر خدا، روز شنبه ساعت 3 از همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان منتظر دیدنتون هستم. مراقبت.
سفید سرخ
به نام خدا. سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر. انشالله هر کجا که هستید ذهنتون پر از امید باشه. قشنگترین کلمه دنیاست امید. واقعا اگر اغراق نکرده باشم برای قشنگترین، حداقل یکی از قشنگترین ها هست. برای اینکه به قول جناب سعدی، عاقل نکند شکایت از درد تا هست به سر امید درمان. کورسوی امیدی هم که باشه، انسان عاقل به دنبالش میره، چه برسه به اینکه پنجره هایی از نور به روی انسان باز بشه. خوش به حال اونایی که میبینن اهل امیدن، اهل شادین، مثل خود شما و اهل خردمندی. به برنامه ما خوش آمدید. از خرد گفتم به عنوان یکی از ارزش‌های بشری با هر فرهنگی در هر کجای دنیا، بنابراین خردورزی و آگاهی یکی از نیکی‌هایی هست که انسان باید دوچارش بشه، نمیگم میتونه، اصلا باید دوچارش بشه برای حفظ زندگی خودش، خانوادش و جامعهش. بنابراین ما در این برنامه سعی میکنیم که خردمون رو بالاتر ببریم، داناییمون رو بالاتر ببریم با استفاده از کلام کسانی که اهل کتابن، اهل تفکرن، مثل پویا داوری عزیز. سلام.
سلام صادق جان، ارادتمندم. سلام به همه ملت عزیز ایران و درود میفرستم بهشون، خدمت شما هستیم.
چطورین؟ خوبین؟
خوب، شکر خدا، همه چی عالی.
موافق بودی تا اینجا حرفای منو؟
بله، خیلی. من اتفاقا دوست دارم اصلا از همنشینی با آدمای توسعه یافته و گپ زدن در این مسائل لذت میبرم.
و در این برنامه با پویا داوری که دغدغش مسائل غرب آسیا هست، میخوایم صحبت بکنیم راجع به مسئله‌ای به نام نیل تافورات. خیلی میشنویمش در رسانه ها، منتها این برنامه رو میخوایم یه مقدار متفاوت تر صحبت بکنیم. پویا موافقی؟
موافقم.
عالی. مفهومی به نام نیل تافورات که این روزها دنیا رو درگیر کرده، جان کسانی رو داره میگیره از کودک تا بزرگسال و افکاری رو درگیر کرده، اقتصادها رو برش تأثیر گذار بوده و اقتصادها تک تک اعضای خانواده رو تحت تأثیر خودشون قرار دارن. ببینید که یک عامل به نام نیل تافورات تا کجا کشیده میشه، تا چه شئونی از زندگی فردی و اجتماعی افراد میتونه تأثیر گذار باشه. پویا، چی شد قصه نیل تافورات به وجود اومد؟
قصهش آقا صادق، امشب میخوایم این قصه یه شب قصه بگیم. من فکر کنم که خیلی میتونه جذاب باشه برای مخاطب.
اصلا خیلی وقتا همه چیز قصه ها شروع شده،
اصلا از قصه شروع میشه. گاهی اوقات این رمزگشایی کمک میکنه که خیلی از مثلا تق 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 یه تو ذهنمون مثل چراغ روشن بشه. ببین، اولا که خیلی مهمه که آقا بدونیم که اصلا چه رسمی کشور شد اسرائیل. اصلا چه رسمش نشد ایکس، نشد ایگرگ، شد اسرائیل،
اگه به عنوان کشور تازه قبولش کنیم.
بله، حالا کشوری که از نگاه اونها هستش دیگه. بالاخره
فعلا خودمون رو جای اونها هست.
بله بله. این که چرا وسطش یه ستاره است، اصلا این نماد هویتی از کجا آمده و اساسا این دوتا خط آبی چیه؟
ممنونم که
بمونم. اینو مثلا بریم یکم حالا توش قصه های داستان از تورات خواهیم گفت، ولی از نگاهی که در تورات امروز در کتاب های اونا هست میخواییم موضوع با کنیم، چون این برای جامعه یهودیت که به قولی با چاشنی صهیونیسم شکل گرفته، این کتاب ها الان که از نگاه ما تعریف شده است. ولی خب لازمه که اون نگاهو بشناسیم. اگر اون نگاهو نشناسیم، ما نمیتونیم خیلی خوب به رو موضوع مسلط بشیم. ببین، نماد یهودیت در تاریخ شمعدان منوراس، شمعدان هفت شعله‌ای که نماد یهودیاست. همیشه نقاشی قدیم، آثار باستانی، سنگ واره ها، همشون همین.
هفت مقدس.
بله، اما این نماد هویتی چی میشه به یک باره تبدیل میشه به ستاره‌ای که به ستاره داوود میشناسیمش؟ اینو اول بازش کنیم ها.
آره حتما.
اصلا این چرا برساخته یه جدیدی ایجاد میشه؟ اگر مثلا نماد یک کشور، مثلا ایران، مثلا یه چیزه، مثلا برای چی بعد این مدت عوض میشه یا نماد یک کشور دیگه؟ ببینید، توی قرن دهم توی پادشاهی که توی چک برقرار بوده، میان یه بخشی از یهودیایی که توی اوکراین امروزی زندگی میکردن، هولوش کریمه و اینا که یهودی اشکنازی میگن بهشون، شمال دریای سیاه بوده، اینا رو کوچشون میدن به پراگ.
خب
این اول ماجرا. توی قرن 14 خب اینا خیلی شیطنت میکردن اونجا دیگه، توی این سه چهار اینا میبرن جابجاشون میکنن که میخوره از آزار و اذیت اینا این امپراتوریا کمش کنن. اینا پیرو این که خیلی اذیت و آزار اینا داشته، میان واسه اینا یه پرچمی رو، پادشاه امپراتوری مجارستان تو قرن 14 میذاره، یه پرچم سرخیه که یه ستاره‌ای که دقیقاً عین ستاره داووده برای اولین بار اونجا به عنوان یک نماد هویتی پادشاه میذاره.
همون مثلثه رو یعنی میذاره.
دو تا مثلثی که هستن. آره. دقیقاً ستاره شیش پر که اینا ملزم میشن بالای در خونه هاشون توی اون محله بزنن، چون یه بار یه شرارتی میکنن و مسیحی‌ها 1500 نفر از اینا رو میکشن. آره. و اینا ملزم میشن به عنوان یه ورچسبی که آقا تو یهودی اینجا زندگی میکنه، حواست به کارت بشه، اینا بزنی یه جور آرم مثلا نشون دهنده اینی که مثلا حواست به کارت باشه، ما میدونیم تو اینجا توی محله زندگی میکنی. و آروم آروم اینا توی قرن 15 هم نیروهای مثلا امپراتوری که جابجا میشن جلوی شاه مثلا نیرو میرفتن، اینا برای اولین بار اجازه استفاده از پرچم رو میگیرن که این دستی که حرکت میکنه و این پرچم قرمز که روش یه ستاره داوود هست به دست میاد. یعنی اولین باری که به اون هویت به یهودی ها الحاق میشه تو قرن 15 این ستاره. توی قرن 16 هم اولین تورات ها و کتاب های دعای یهودی با این نشان گاهن هست، ولی بالغ بر 90 خورده درصد همچنان شمدان مینوراست. تازه از اونجا داره یه نشانه های پیدا میکنه. حالا ما بیایم آقا شما میخوای به عنوان یه آدم یه کشور جعلی به وجود بیاری، بعد اصلا یه داستان جور کنی دیگه، یه عقبه جور بکنی،
یه تاریخی درست.
آره حالا یهودی هم هستی، میخوای برای یهودیان این داستان رو ایجاد کنی. اولین پادشاه یهودیان کیه صادق؟
نمیدونم.
حضرت داوود.
حضرت سلیمان قبلش دیگه، یا اونجوری بخوای نگاه کنی.
بله داوود و سلیمان. بله بله اینا حکومت رو شکل میدن در یهودیت. خب حضرت داوود که اون پادشاه اول و حاکم اول و اصلا اساساً چرا به اینا توی تورات نمیگن پیامبر، میگن پادشاه، چون اینا با ربا مخالف بودن و اینا اصلا کلا مبحث جالبیه، کلا اینا رو تو تورات به اسم پیامبر صدق نمیکنه.
عجب.
آره حالا این حکمرانی که شکل میگیره در زبان در رسم الخط عبری قدیم داوود دوتا مثلثه، دوتا مثلث یه خط وسطشه. و میگن که حالا یا شاید برساخته هست، میگن حضرت داوود در جنگاش یه سپری داشته که این دو مثلث رو برعکس روی هم گذاشته. پس این نماد رو به عنوان یک نمادی که به حکومت مربوط میشه میذارن. این پیامبر نیست از نگاهشون و این حاکمه و این مبارزه. پس میبینی از هویت‌های منورایی که بحث یهودیت و دینی داره میره به سمت یک موضوع حکمرانی.
انگار حضرت داوود بیشتر براشون یه قهرمان بوده، به خصوص در جوانیش که با جالوت و امثال اونها می‌جنگه. ولی قبلش چی بوده که این همه معبد سلیمان رو الان هم نگه می‌دارن؟ یعنی اون دیوار هنوز انگار ریشه داره در حکمرانی دوران حضرت سلیمان.
چون اون معبد فکر کنم دو بار ساخته میشه و خراب میشه و اون نماد اولیش نماد حکومت اولشونه و بعدم که در زمان هخامنشی میان و حکومت دومش اجازه داشتن معبد رو دارن میسازن.
پس بیشتر به چشم قهرمان نگاه میکنن تا پیامبر.
بله یک پادشاهی که حکمرانه، قهرمان همین که بس سیاسی داشته به وجود میاد. یعنی حکومت، یعنی این دوتا ستاره بس حکومتی داره. ببین چی میگم، میخوان یه حکومتی رو شکل بدن. ببین همین اشاره‌ای که کردی، تالوت و جالوت چه تباری داشتن تو اون جنگ؟ فلسطینی و یهودیان دیگه. دقیقا همین امروز هم تو اگه بخوای بری توی سرزمینی یه متدی ایجاد کنی، یه دادام ببری و از جنگ بخوای به وجود بیای، از لحاظ کهن الگویی قهرمانی یه چیزی رو میاری جلو که دقیقا اشاره به همون جنگ داره. فلاخن داوود، داوود قلاب سنگ، تالوت سرشو ببره. یعنی دقیقا یک به یک این داستان رو با فکر ایجاد میکنن. یعنی دقیقا از لحاظ کهن الگویی اسطوره‌ای و هویت‌ها میارن به سمت یک موضوع حکومتی و آروم آروم این موضوع ماجرا به این میشه که این حاشیه به متن غالب میشه. ستاره داوود هی داره پررنگ‌تر میشه و نماد مینورا کمتر میشه. هرتزل تقریبا 150-60 سال پیش متولد میشه، کسی که جنبش صهیونیسم را میندازه. یه آدمیه که خدا ناباوره خیلی، ولی دوست داره که یهودیت رو به اون یک موضوع عنصر قدرت و اینکه یهودی رو هم محور بکنه، کشور شکل بدن، یک یونیت سیاسی شکل بدن. خب این باید کجا شکل بدن اینو؟ چه پرچمی انتخاب کنه واسه این متد ذهنیش؟ چه اسمی؟ خب وقتی که دولت یهود رو می نویسه و اولین بار سال 1986 کتابش رو بیرون میده به زبان آلمانی، یه جمله خیلی مهم داره. اینو خیلی خوبه مردم ایران بدونن. اینه که برادری با انسانها و کارهای نیکو دیگر نیکو نیست. برای حرکت‌های بزرگ بشری بیزاری و ستیز ضروری است. تو اگه می‌خوای یه حرکت بزرگ ایجاد کنی، این رو نفاق برو جلو. رو دشمنی آدم‌ها تحریکشون بیشتره تا رو دوستی. متوجهی؟ این با این متد که تو این کتاب میده شروع می‌کنه شکل دادن یک جنبش.
همین آقای هرتزل.
هرتزل. حالا هرتزل اگر که بدونی هم روی سکه 10 شکلی اسرائیل و هم روی سکه اسکناس 100 شکلی اسرائیل عکسش هست و هرتزل تو میانسالی میمیره صادق و تقریبا 40 سال بعد مرگش یه سالگی حکومت اسرائیل که استخوناشو از اروپا میارن و بالای تپه صهیون که به تپه هرتزل تغییر نام میده اونجا دفنش میکنن، به عنوان کسی که این متد رو شروع میکنه واسه اینکه اسرائیل شکل بگیره.
یعنی رسمیتی به اون ستاره داوود و پرچمه میبخشه،
این شروع میکنه. آفرین. ببین یه اتفاقی بینابین هم بعد هرتزل میفته که باز این کمک میکنه. هیتلر، خب هیتلر یکی از نکاتی که داشته با یهودی‌ها بد بوده، هیتلری که با یهودیا بد بوده نژاد پرست بوده، این یهودیا، یعنی در واژه درستش میشه نژاد ستیز، پرستاری از نژاد بد نیست. هیتلر مثل یهودیا نژاد ستیز بوده و یکی از